حاشیه سودی که حالا از متن هم پررنگ‌تر شده، تقاضاهای غیر واقعی رو اونقدر بالا برده که دست خیلی از مصرف کننده های واقعی از بازار خودرو کوتاه شده.
در 15 تیر شد 25000 تومان، در 20 شهریور 30000 تومان و در اول آبان 35000 تومان. این چهار مرحله افزایش قیمت رو به گوجه رو ما داشتیم.
بعد از همه‌گیری کرونا دلتا در پیک پنجم و صعود وحشتناک آمار ابتلا و مرگ و میر، این روزها از مشاهده سویه دلتا پلاس در کشورهای همسایه خبر می‌رسد.
خدمت شما عرض شود که این روزها بازار خودرو وضعیت مناسبی نداره. بسیاری از مصرف کنندگان واقعی از قیمتهای بازار و همینطور کیفیت خودروها گلایه دارند و از طرفی هم خودروسازان این روزها زیان انباشته قابل توجهی رو تجربه می کنند. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم حسن علی مرتانی.
با نگاهی به جدول قیمت خودروها، تفاوت زیادی بین قیمت کارخونه تا بازار دیده میشه. برای نمونه در خودروی مثل 206 تیپ 2 این تفاوت به 130 میلیون تومان میرسه که این تفاوت از قیمت کارخونه خودرو هم بیشتره.
قیمت چند گذاشتی قیمتا؟
250 گذاشتی.
قیمت کارخونه 120 مگه نیست؟
قیمت کارخونه بله 120 میلیون تا شما اگه میتونید بخواید نمیدن که باید بازار آزاد بخواید که قیمت بازار آزاد هم که الان 262 تومان فکر کنه.
حاشیه سودی که حالا از متن هم پررنگ‌تر شده، تقاضاهای غیر واقعی رو اونقدر بالا برده که دست خیلی از مصرف کننده های واقعی از بازار خودرو کوتاه شده. بسیاری از متقاضیان خودرو میگن بارها در قرعه کشی ثبت نام کرده و برنده نشدن.
چند بار قرعه کشی خودرو شرکت کردید برنده نشدید؟
من خودم فکر کنم یه 7-8 بار. اختلاف قیمت کارخونه و بازار و ماشین هم که دستمون نمیرسه.
بار تو قرعه کشی شرکت کردین که مشکل داشتی؟
من بالای 10 بار. نمیدونم این سیستمشون چجوریه، به چه صورت هستش، حالا ضوابطشون چجوریه، اما الان یکی دیگه از فامیلامون 18 بار ثبت نام کرده موفق نشده.
در این طرف بازار مصرف کننده ها از بازار ناراضی هستند و در طرف دیگه آمارهای مالی خودروسازان نشون از زیان مالی چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر داره. قائم مقام مدیر عامل سایپا در امور فروش و بازاریابی میگه صنعت و بازار خودرو دچار بیماری شده که یکی از علایم اون به صورت تقاضای غیر واقعی در قرعه کشی ها و نارضایتی مصرف کننده ها خودش رو نشون داده. آقای باقری:
این بیماری علائمی داره، از جمله این که باعث شده که جامعه از صنعت خودرو تا حدودی ناراضی باشه. شاهد گویای اون هم همین بحث بسیار معروف قرعه کشی هست که امکان ثبت نام رو بسیار دشوار کرده برای مصرف کنندگان واقعی. جامعه از اینکه خودروسازان قادر نیستن که محصولات جدید رو توسعه بدن و به بازار عرضه بکنن گلایه داره. از طرف دیگه سهامدارای شرکت‌های خودروسازی هم به شدت گلایه دارن از اینکه در این صنعت سرمایه گذاری کردن. خود شرکت‌های خودروسازی هم به نوعی نسبت به زیان انباشته بسیار بزرگی که براشون ایجاد شده ابراز نارضایتی دارند و معتقد هستند که این زیان که در دو شرکت خودروسازی بالا بر 80 هزار میلیارد شده باعث شده که توان مالیشون تحلیل بره و قادر نباشن که زنجیره ارزش خودشون رو به خوبی تحت کنترل قرار بدن. علت اصلی این بیماری مزمنی که دامن صنعت خودرو رو گرفته یه چیز هست و اونم نظام قیمت گذاری که توی سالهای گذشته در موردش در صنعت خودرو در واقع حاکم بوده.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو هم وضعیت بازار رو برای مصرف کننده و تولید کننده مناسب نمی‌بینه. آقای رحمانی میگه
تعداد تقاضاهایی که وارد قرعه کشی می‌شدن روی بعضی از خودروها که به واسطه قیمت گذاری دستوری اختلاف زیادی قیمتشون در بازار با قیمت کارخونه داشت، تقاضاهای غیر واقعی خیلی زیادی وارد شد توی سیستم قرعه کشی ما و این باعث شد که یه عده کسانی که واقعا مصرف کننده بودن، خب توی این سیستم قرعه کشی برای خودروهای پرطرفدار که اختلاف قیمت زیادی داشتن معتقد شدن به درستی که شانس خیلی کمی وجود داره برای رسیدنشون به خودرو.
از طرفی آمار مراجعات خودروها به سرویس‌های اولیه نشون میده که خودروها بعد از پارکینگ خودروسازان به خیابون‌ها نرفتن و دوباره در پارکینگ دیگری پارک شدن. آقای باقری میگه حدود 30% خودروهای صفر در یک سال گذشته همچنان صفر مونده.
از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال 423,000 خودرو فاکتور شده و به مشتریان محترم خانواده بزرگ سایپا تخصیص پیدا کرده. اما از این تعداد خودرو فقط 291,000 نفر از مشتریان برای سرویس اولیه و گارانتی به شبکه نمایندگی های سایپا مراجعه کردند. یعنی حدود 30% از مشتریان گروه سایپا که خودرو خریداری کرده بودند به شبکه مراجعه نکردن و گارانتی اونها باطل شده.
این آمار که نشون میده مصرف کننده واقعی خریدار این خودروها نبوده، در آمار فروش ایران خودرو به 40% میرسه. آقای رحمانی،
به صورت برآوردی حدود 40% خودروها که در قرعه کشی واگذار شدن مراجعه نکردن به تعمیرگاه. برآورد ما اینه که حدود همین عدد نشون میده که این خودروها وارد چرخه مصرف واقعی نشدن.
کوتاه شدن دست سودجویان از بازار خودرو و اصلاح نحوه قیمتگذاری و عرضه خودرو حالا مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته و اصلاح این بازار همت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف رو میطلبه.
شنیدیم گزارش خودرو رو و صنعت اون. شما هم نظر بفرمایید، به ویژه کارشناسانی که در این حوزه صاحب نظر هستید، که چه بکنیم که وضعیت این صنعت که صنعت بزرگی هم هست بهتر بشه، هم تولید کننده بتونه منتفع بشه، هم مصرف کننده رضایت داشته باشه از قیمت و کیفیت. 3610. اما دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از صادرات رب گوجه فرنگی به صورت بشکه‌های 220 کیلویی خبر داده. این در حالیه که قیمت رب گوجه در ماه‌های اخیر در چند مرحله، همونطور که می‌دونید و ملموس هست براتون، افزایش پیدا کرده. گفتگوی همکارم بخشی رو بشنوید با آقای احمدی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی.
در رب گوجه چندین مقوله به هر حال ما نقش داره تو این قیمت‌ها. ما از 15 فروردین شروع کاری بازار بود 22,000 تومان مصرف کننده قوطی 800 گرمی بود. در 15 تیر شد 25,000 تومان، در 20 شهریور 30,000 تومان و در اول آبان 35,000 تومان. این چهار مرحله افزایش قیمت رب گوجه رو ما داشتیم. این مؤلفه های مثل کود، بعد سم، کارگر، خود گوجه، خود بعد در بخش صنایع تبدیلی میاد قوطی، درب ایزیوپن، پلاستیک روی درب، کارتون و کرایه حمل و نقل و سود و بازرگانی. در واقع 10 عامل در تعیین قیمت یک روب نقش دارن.
شما آیتم های مختلفی رو گفتید، آیا صادرات هم میتونه یکی از علت های گرونی باشه؟
صادرات میتونه مکمل قیمت باشه دیگه. در واقع ما اگه بخوایم به اصطلاح صادرات عنوان کنیم که صادرات باعث گرانیه، صادرات به تنهایی نیست. نه،
چون نه به تنهایی نه. شما 10 عامل رو گفتید، صادرات رو نگفتید.
حالا صادرات هست، صادرات چیزی که ما وقتی ببینیم که در خارج از کشور قیمت خوبی میدن، ارز خوبی میدن، کیفیت بل بار ما اونجا در جا میفته، مشتری پرباقارسی پیدا کنیم، صادرات بسیار در حال شکوفا شدن و پویایی هست دیگه.
خب وقتی خودمون نیاز داریم، وقتی که داره صادر میشه اینجا گرون میشه.
ما 2.5 برابر مصرف سالیانمون تولید داریم، باید بره از کشور بیرون. یک واقعیت خب امری که
خب پس چرا انقدر گرونه؟ پس چرا مردم نمیتونن بخرن انقدر گرونه؟
ببینید بخوای در سبد خانوار حساب کنی، یک رب حدودا 10 روز تا 15 روز مصرف میشه. این نیست که بگیم همون یه قدی همون روز مصرف میشه و رب رو بخوای سرشکن کنی، چیز زیادی نیست آخه. خب اینجا دیگه ایشالله که دولت 13 دولتی هست که باید حقوق رو افزایش بده. یک واقعیتی که دریافتی های کارگران و کارمندان ما با توجه به هزینه ها باید به هر حال ایشالله جابجا بشه و اون ملاک دریافتی ها باید افزایش پیدا کنه.
پس در واقع راهکار شما اینه که حقوقا بره بالا که مردم بتونن رب بخرن. من یه سوالم بپرسم آقای حسنی، الان گفته میشه همین رب به صورت بشکه‌ای، یعنی بشکه های مثلا 220 کیلویی داره صادر میشه؟
بله، رب بریکس 27 همین ربای معمولی که در منازل داره مصرف میشه با غلظت های بالا یا بریکس بسیار بالایی تهیه میشه و در بشکه های 220 لیتری پلم شده صادر میشه.
به ازای اینکه خود مردم ما نتونن بخرن، که ارزشمند نمیتونه باشه.
من قبول دارم حرف جناب عالی، میگه آقا به هر حال افزایش قیمت باشه برای اقشار راست پذیر فشار میاره، تنها راهش اینه که به هر حال دولت بتونه کمک کنه حقوقاشون افزایش بده.
خب بریم سراغ گزارش سوممون. عرض شود که فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که ویروس جهش یافته دلتا در کشورهای همسایه دیده شده و مشاهده شده و هشدار داده نسبت به مراقبت از مرزها برای جلوگیری از ورود دلتا پلاس به کشور. در این رابطه بشنوید گزارش همکارم خانم بلندیان را.
کرونا ویروس همچنان سرسختانه به راهش ادامه می‌دهد و در این مسیر جهش‌های مختلفی را تجربه می‌کند. جهش‌هایی که تاکنون فقط این ویروس را وحشی‌تر کرده است. بعد از همه‌گیری کرونا دلتا در پیک پنجم و صعود وحشتناک آمار ابتلا و مرگ و میر، این روزها از مشاهده سویه دلتا پلاس در کشورهای همسایه خبر می‌رسد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
بحث کرونا دلتا پلاس هست که در کشورهای مجاور دیده شده، در پاکستان، افغانستان و ترکیه، که باز نگرانی ها رو بیشتر میکنه از جهت اینکه شاهد موج جدید در کشور باشیم.
مشاهده سویه دلتا پلاس در کشورهای همسایه و خاطره تلخ پیک پنجم و میزان بالای مرگ و میر، نگرانی های آغاز پیک ششم و تکرار تجربه قبل را بیشتر کرده است. به گفته متخصصان، با توجه به روند بازگشایی ها در کشور و نبود نظارت کافی بر پروازهای ورودی، هرچند موردی از ابتلا مشاهده نشده، ولی قطعاً مواردی وجود دارد که شناسایی نشده است. خانم دکتر رمضانی، دبیر انجمن متخصصان عفونی:
توی ویروس کرونا مصری بودن و هر چقدر که ویروس مصری تر شه، یه خاصیتیه که به ویروس این توان رو میده که مشکلات بیشتری رو ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه وقتی سرایت بیشتره، موارد ابتلا بیشتره، وقتی موارد ابتلا بیشتر، آیفیو بیشتره، در نهایت منجر به این میشه که ما موارد مرگ و میر و فوت و آیفیومون در نهایت بالا میره. احتمال زیاد تو ایران هست به این دلیل که ما کلن از چند ماه پیش تقریبا محدودیت ها برداشته شده دیگه. ما همه کشورهایی که دوروبرمون هست، کشورهای اروپای، روسیه، همه این کشورها این دلتا پلاس رو چند ماه دارن.
گرچه متخصصان روند مطلوب واکسیناسیون را دریچه امیدی برای جلوگیری از تکرار وقایع گذشته می‌دانند، خانم دکتر رمضانی معتقدند به غیر از رعایت پروتکل‌ها، همچنان تزریق واکسن‌های موجود تنها راهکار مقابله با این بیماری است.
سری کارها، یه سری اقدامات می‌تونه این پیکو به تعویق بندازه و اگر هم بالاخره شروع بشه با شدت خیلی کمتری باشه، یعنی اون آسیب زیاد و اون موارد بالای مثبت رو نداشته باشیم. برای ما این آمادگی رو باید داشته باشیم که تا یه ماه دیگه ممکنه این پیک شروع بشه. اگر هر چقدر مردم سرعت واکسیناسیون به موقع واکسنشون رو بزنن و همونطور اون مسائلی که گفتیم دستورالعمل‌ها هم رعایت بکنن، خب قطعاً هر چی جمعیت واکسن بیشتر باشه، شدت این پیک ها به اصطلاح کمتر خواهد بود و دیگه هیچ وقت مثل اون پیک پنجم برنگردیم که عملاً یه فاجعه ای بود و بدترین پیکی بود که تجربه کردیم.
این در حالی است که برخی متخصصان یکی از ویژگی‌های این سویه جدید را واکسن گریزی آن می‌دانند. خبر ناخوشایندی که ضرورت رعایت پروتکل‌ها را دوچندان می‌کند. آقای دکتر صالحی، متخصص عفونی، به افزایش آمار ابتلا در کشورهایی نظیر انگلیس با آمار بالای تزریق واکسن اشاره می‌کنند.
نکته مهمی هستش که به نظر می‌رسد در بعضی از مطالعات واکسن گریزیش هم بیشتر است. که این خب ما رو به این سمت رو میبره که کماکان بتونیم با رعایت پروتکل ها کنار زدن واکسن از انتقال این سویه هم جلوگیری بکنیم.
رفتار طبیعی کرونا ویروس در این چند سال همه‌گیری نشان داده که بعد از چند ماه افول بیماری و کاهش ابتلا و مرگ و میر، به یک بار روند افزایشی پیدا می‌کند. گرچه دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کووید 19، این پیک را در کشور به شدت پیک‌های قبل پیش بینی نمی‌کند.
با توجه به شواهدی که موجوده، فعلا بعیده که دلتا پلاس بخواد مثلا، ممکنه که یک افزایش موقتی ایجاد کنه، ولی چون شباهت‌های زیادی با خود سوی دلتا داره و ما یک در واقع اپیدمی وحشتناک با دلتا رو تو 4-5 ماه گذشته داشتیم، بعیده که اون بتونه در واقع باز به اون حجم رو درگیر بکنه. ولی به علاوه اینکه بیماری افزایش پیدا میکنه، یک امر قطعیه.
گرچه رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضرورتی است که باعث کاهش ابتلا و مرگ و میر خواهد شد، ولی قطعاً یکی دیگر از مسئولیت‌های اجتماعی افراد نسبت به همدیگر تزریق واکسن است. چنانچه تاکنون روش دیگری به جز آن برای مبارزه با این ویروس شناخته نشده، روشی با قدمت چند صد ساله ولی با تجربه‌ای کمتر از یک سال برای این بیماری.
خیلی متشکریم از توجه شما. مراقب سلامتی خودتون باشید. 3610 و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. سه‌شنبه هست 18 آبان 1400 و سوم ربیع الثانی 1443. افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران باشیم. آرزو می‌کنم هر کجا که هستید اوقات خوبی داشته باشید و سلامت باشید. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. با امید به همراهی شما بزرگواران و برنامه‌ای که براتون در نظر گرفته شده. ان شاء الله تا لحظات دیگر فقه پویا رو میشنوید با موضوع بررسی فقهی و حقوقی خسارت، و بعد از اون 15:30 زلال تاریخ پخش میشه که موضوعش بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است با سخنان رجعت الاسلام و المسلمین جباری. ساعت 16 دوستان ما برنامه زنده حوالی عصر در خدمتون خواهند بود، و بعد از اون هم انشاءالله ساعت 17 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو پخش و قرائت میکنیم، و بعد از اون هم انشاءالله به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:25. 17:40 زمزم احکام رو تقدیم علاقمندان میکنیم که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان، و ساعت 18 راز سرنوشت پخش میشه، بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام جواد علیه السلام موضوع این برنامه و سخنان حجت الاسلام فاضلی هیدجی است. مصادیق حق و ناس موضوع برنامه حساب و کتاب هست که این برنامه زمان پخشش ساعت 18:30 است. پس از اون پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم که گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، و انشاءالله بعد از خبرهای جهان اسلام هم برنامه پرسمان اعتقادی پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان. 15:25 جرعه رو میشنوید با سخنان اطلاح استادی در شرح کتاب اصول کافی، و انشاءالله گنج سعادت هم 20:25 تقدیم شما گرامیان میشه که حجت الاسلام الهی فر درباره فضائل و رذایل اخلاقی در این برنامه صحبت میکنند. انشاءالله بعد از اون 20:55 کلام ناب رو به اتفاق خواهیم شنید که اختصاص داره امشب به سخنان شهید بزرگوار آیت الله مطهری رحمت الله علیه. تا ساعت 21 که خبرهای معارفی رو در این ساعت میشنوید. پس از اون نسیم وصل تقدیمتون میشه که اختصاص داره به دعای توسل، و در پایان این بخش هم 21:30 برنامه نگین ری رو پخش میکنیم که درباره مقام و
مقام علمی و معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تقدیمتون میشه در شب ولادت این بزرگوار، که در همینجا تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران. عرض میکنم نیمه شب شهری امشب هم 23:08 دقیقه است و انشاءالله شما همراه ما باشید تا ساعت 10 شب که افتخار داریم خدمتگزارتون باشیم. اولین برنامه که عرض کردم تقدیمتون میشه فقه پویا هست، همراه شما 38 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف که مباحث برنامه فقه پویا رو دنبال میکنید. انشاءالله بتونیم با طرح مباحث بسیار مفید و کارشناسانه که از زبان کارشناسان عزیز برنامه میشنویم فرصت مغتنمی رو براتون فراهم کنیم. میهمانان عزیز و بزرگوار ما در این مجال استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید مهدی میرداداشی کاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد قم، و استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت‌نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. خدمت حضرت عالی جناب استاد هدایت‌نیا سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و دوست عزیز و ارجمندم جناب دکتر میرداداشی و همه شنوندگان عزیزی که این بحث ها رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم جناب استاد میرداداشی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و صدیق ارجمند و شنوندگان محترم رادیو معارف.
خواهش میکنم. خب بحثی ما داشتیم در خصوص خسارت عدم و نفع که این موضوع رو میخواییم از نگاه فقه و حقوق بررسی کنیم. در فرصت قبل کارشناسان محترم با بیان مختلف و متفاوت سعی کردند که مخاطبان برنامه را با این نوع از موضوع حقوقی بیشتر آشنا کنند. گفته شد که رفتاری که موجب محروم شدن از سود و فایده مورد انتظار باشه، این رفتار در حقیقت یک نوع خسارت محسوب میشه که بهش میگن خسارت عدم و نفع. بعد در تقسیم بندی هم گفته شد که گاهی اون سودی که ما انتظارش رو داریم قطعیه، یعنی قطعا محقق می شده که این شخص با رفتارش مانع اون شده، گاهی هم نه، احتمال می دیم که یه همچین سودی بخواد نصیب ما بشه که این رفتار مانع اون سود احتمالی شده. این دو نوع تقسیم رو داشتیم و یه سری مباحثی در کنار این موضوع که حالا کارشناسان عزیز اگر صلاح بدونن میتونن در خلال صحبت‌ها بهش اشاره کنن. اما سوال اصلی ما این است که خب این نوع از خسارت که با مثال‌های متعددی که بیان شد و توضیح داده شد، که بازم من تقاضا میکنم از محضر کارشناسان در خلال صحبت‌هاشون باز مثال‌ها رو بگن که بیشتر شنوندگان آشنا میشن، پایگاه و جایگاهش در فقه ما کجاست؟ آیا در فقه اسلامی به این نوع از حق و که در حقیقت اون شخصی که نافع بودی حقی ازش داره اینجا ضایع میشه، و این نوع از خسارت که به نام خسارت عدم و نفع هست ما رو توجه دادن و توضیح و داده شده و بیان شده یا خیر؟ از محضر استاد میرداداشی تقاضا میکنم بفرمایید ما استفاده میکنیم.
در اینجا وارد بحث‌های فقهی خسارت عدم و نفع میشیم، ببینیم که موضع فقها در این خصوص چیه. ما در فقه یه بحثی داریم تحت عنوان موجبات زمان، یعنی اسباب زمان، حالا ذیل عناوینی قابل طرحه مثل قاعده لازرر یا قاعده اتلاف، تسبیب، ید و امثال ذلک، غرور. اگر نگاهی به بحث‌های فقهی بندازیم در خصوص فرع مربوط به حبس انسان آزاد، ملاحظه میکنیم که ما در فقه مواجه هستیم با سه تا دیدگاه. در فقه سه تا دیدگاه وجود داره، اختلاف نظر وجود داره که آیا قابل مطالبه است یا نه. دیدگاه اول دیدگاه مشهور فقهاست. مشهور فقها میگن خسارت عدم و نفع قابل مطالبه نیست. عمده دلیلی که فقها بدان اشاره کردن در خصوص عدم جبران خسارت اینی که ما نه میتونیم به قاعده اتلاف استناد کنیم، به ویژه در ذیل فرع حبس انسان آزاد،
بله،
نه میتونیم به قاعده لازرر تمسک بجوییم. به چه دلیل؟ من حالا یه بخشش رو اشاره میکنم، بعد از محضر استاد استفاده میکنیم، وارد محور دیگه حالا اگه فرصت بود اشاره خواهیم کرد. یک بخش مربوط به اینی که آیا ما میتونیم به قاعده لازرر استناد کنیم برای تمسک به قاعده لازرر در جبران خسارت عدم و نفع. ما دو تا محور رو بایستی ثابت کنیم. یک، عدم و نفع ضرر هست صغرویان. این یک، این اول بایستی ثابت بشه که در فرمایش حضرت عالی هم بود. من دیدم حضرت عالی با دقت اشاره کرد اگر ضرر باشه طبعا قاعده عام لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میگیرتش. نکته دوم اینه که آیا قاعده لا ضرر میتونه در واقع اثبات حکم بکنه؟ نفی حکم میکنه قاعده لا ضرر. یه بحث فنیه، من نمیخوام حالا خیلی سعی میکنم با تعبیر روانتری منتقل کنم تا مخاطب عام هم منتقل بشه به مطلب. در مورد مطلب اول که آیا ضرره، برخی از فقها گفتن ضرر نیست. استاد اشاره فرمودن یکی از مباحثی که عدم و نفع فقها ذیل اون بحث کردن اینه که اگر شخصی مانع از فروش کالای دیگری بشه، لو منعه مانع عن بیع متاعی، این عبارت مرحوم ملا احمد نراقی در عواید الایام عایده چهارم صفحه 50 است، فهو لیس اضرارا، اینو بهش ضرر زدن نمیگن، رسمن داره میگه این ضرر نیست، بل منع عن نفع، بلکه این بازداشت دیدن از نفع و سوده، یعنی هم عدم و نفع، گویا عدم و نفع روشون ضرر نمیدونه. ما باید این مشکل حل کنیم. البته خود این فقیه با اینکه در این موضع از کتاب شریف عواید الایام میگه عدم و نفع اسمش ضرر نیست، در موضع دیگه از همین کتاب شریف میگه که تشخیص ضرر مبتنی بر فهم عرفه. ما اینو به نوعی تحافظ میدونیم. اگر تشخیص موضوع موکول به عرف به همینطورم هست، اساسا تشخیص موضوعات موکول به عرف شده، شأن فقیه این نیست که در موضوعات اظهار نظر بکنه. اگر اظهار نظر بکنه حجیت بیش از تشخیص موضوعات برای ما نداره. شأن فقیه تشخیص احکامه. ما برای تشخیص موضوعات بایستی احاله بدیم به عرف. عرف آیا اینو ضرر میدونه یا نه؟
یعنی نظر فقیه در بیان موضوع مثل بقیه است،
مثل قاضی نداره. چطور قاضی ارجاع میده تشخیص موضوعات به کارشناس؟ چون تخصص نداره، فقیه هم تخصص نداره. دقیقا. حالا ایشون یه جا میگه عدم و نفع ضرر نیست، در جای دیگه میگه، و این نکته که ایشون میگه آیا عدم و نفع ضرر هست یا نه موکول به، همین حرف دقیقیه، درسته. لذا میبینیم فقهای دیگه عدم و نفع رو ضرر تلقی کردن. مثلا میرزای ناینی در کتاب منیت الطالب جلد 2 صفحه 192 تصریح کرده که ضرر وقتی که تعریف میکنه عبارت است از فوت آنچه که انسان واجب اون است، خواه نفس باشد یا مال یا جواره، بلکه عدم و نفع هم اگر مقتضی آن کامل باشه ضرر محسوب میشه. یا مرحوم بجنوردی باز در کتاب القواعد الفقهیه رسمن عدم و نفع رو ضرر تلقی کرده و فقهای دیگه از جمله آقای مکارم شیرازی عدم و نفع پس ضرر هست، این صغرای مسئله ثابت شده. منتها بحث دیگه‌ای که در ذیل قاعده لا ضرر وجود داره اینه که آیا قاعده لا ضرر اثبات حکم میکنه یا نه. منظور یعنی چی؟ فقها در ذیل قاعده لا ضرر یه بحثی دارن که قاعده لا ضرر نفی حکم میکنه، لسان نفی داره، یعنی اگر شارع حکمی رو جعل کرده باشه از این جعل حکم ضرری متوجه مکلفی بشه، به کمک لا ضرر این حکم رو چیکار میکنیم؟ برمیداریم. مثل وجوب وضو، اگر وضو برای شخصی ضرر داشته باشه این مجعول شارع از وضو،
بله،
با قاعده لا ضرر این وجوب وضو برداشته میشه، تیمم میاد به جاش،
بله.
ولی اگر یه جایی این محل بحث نیست، یه جایی اساسا شارع حکمی نداشته باشه، از عدم جعل حکم ضرری متوجه احد مکلفین یا جامعه بشه، آیا ما میتونیم به کمک قاعده لا ضرر دست به تشریع بزنیم، خودمون به جای شارع قرار بگیریم؟ یه مسئله است که فقها معمولا نمیپذیرن. حتی مرحوم نائینی من دو ذهنم هست عبارتی از ایشون به ذهن من که اگر اینجوری باشه للازم منهود تأسیس و فقه جدید، اگر بنا باشه که ما با قاعده لازرر دست به تأسیس حکم بزنیم و به جای شارع مشرع باشیم، این باعث میشه که فقه دیگه بشه. ولی به هر حال داریم فقهایی که تصریح کردن، از جمله مرحوم ملا احمد نراقی، آقای مکارم شیرازی تصریح کردن که در واقع قاعده لازرر